حلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بنابراین شد که بعضی از اعتراضاتی که احیانا به مسلک حق الطائب و نظریه حق الطائب وارد شده است رو البته با قرائت خاصی که شهید صدر ارائه میکنه اشاره بکنیم و ببینیم که اگر پاسخهایی داده شده پاسخها رو هم ببینیم، بعد حالا مجموعا بازی بررسی داشته باشیم که بالاخره بحث برامون روشن‌تر بشه. در از رهگذر همین سوال و جواب ها و اعتراض ها و پاسخ ها و اینها باز حق مطلب برامون روشن‌تر میشه و بهتر میتونیم تصمیم بگیریم که حالا این مطلب چگونه. اعتراضی که به عنوان نقدی که بذارم، نقدی که به اون نقد اول انتخاب کردیم، عرض کردیم که نقد جناب آقای شیخ صادق لاریجانی بود که ایشون در همین مجله پژوهش‌های اصولی شماره اول پاییز 81 چاپ شده بود که ما این رو خواندیم، یعنی بخش‌هایش رو قرائت کردیم برای آیان که دیگه الان نص مطلب باشد. گرچه در ارائه شفاهی تفاوت‌هایی وجود داشت، خب بعدن آمدن اصلاح کردن، تکمیل کردن و این مقداری مناسب تر شده، قابل قبول تر شده. یه سری نقاط ضعفش رو هم برطرف کردن. مثلا در ارائه شفاهی عبارتی که بحث می‌کردن اعم از اقتضایی و لا اقتضایی، بعد احساس کردم شاید اون عبارت لا اقتضایی خوده تضعیف بکنن نقدشون رو، لذا اونو گذاشتن کنار، فقط رو عبارت اقتضایی تمرکز کردن توی نقدشون که چاپ شده است از می‌کنم. اینطوری هست مسائل از این قبیل. ما هم ملاک رو همینی که حالا ایشون دیگه آخرین ورژنش هست دیگه اصلاح کرده، تو دیگه خودش راضیه به این مطلب، ما که نمیخوایم مش طرف رو بگیریم که آقا تو اون روز این حرف رو زدی که نه، میخوایم بحث علمی پیش بره، لذا اون دیگه آخرین مطلبی که خود صاحب این نقد مد نظرش هست اون رو ما توجه کردیم. حالا لعل ایشون بعدا هم باز نظرش تغییر کرده باشه، دیگه ما نصفی در اختیار نداریم. این آخرین نقد بود که ایشون داشته. واضح هم هست، اینه گفتنش خیلی نیازی نیست، ولی واضح هست که صرف این که ما این نقد رو میخوانیم و پاسخش رو بررسی میخوانیم و باز بررسی میکنیم، اینا برای این است که مطلب روشن بشه و کاری به شخصیت اون ناقد نداریم که چه شخصی هست نقد کرده است. اینها همه محترم هستن و همه از فضلایی هستن که قابل احترام هستن. عرض نظرتون که ایشون تو این نقد خودشون سه تا نقد رو مطرح کرده بودن. عرض کردیم نقد اول و نقد سوم، اون اشکال اول و اشکال سوم ایشون، اینها قابل رد است، به سهولتن قابل رد است. کسی که بحثا رو تا الان پیگیری کرده باشه خودش به راحتی میتواند اون اشکال اول و اشکال سوم ایشون رو پاسخ بدهد و میماند اشکال دوم. عمده مطلب اشکال دوم هست که خب یه مقداری استخوندارتره و جدیتر هستش. اشکال دوم ایشون اینجایی بود که ما یک نوع تضاحمی رو می‌دیدیم میان ملاک اباحه اقتضایی و ملاک بفرمایید که حکم الزامی، که تضاحم اینچنین می‌دیدیم. ایشون گفتش که در این نقدشون اینطور فرمودن که خب ما اگر می‌گوییم حق الطائع هست و اگر من احتمال دادم تکلیف الزامی وجوب یا حرمتی را، حق و طائب من میگد این احتمال منجز است. حالا اگر احتمال بدم اباحه اقتضایی را، جلسه قبل توضیح دادیم اباحه اقتضایی منظور چی است، حالا فقط اشاره میکنیم، یعنی اون جایی که یه اقتضایی وجود دارد، یه مصلحت جدی وجود دارد برای اینکه مولا بیاد جعل بکند اباحه را و تشریع بکند اباحه را، یعنی میخواهد این حالت آزادی و مطلق الانان بودن عبید را میخواد این اتفاق بیفته. خود این براش مهمه، مطلق الانان بودن موضوعیت دارد برای شارع. خیلی خوب، حالا اگر ما گفتیم حق الطائع، همچنان که در طرف تکلیف الزامی جدی هست، ما باید حق طاعت مولا این هست که خواسته او رو انجام بدیم و خودمون رو ملزم ببینیم و فعلی رو انجام بدیم یا فعلی رو ترک بکنیم، در طرف اباحه اقتضایی هم این مطلب قابل طرحه. چه فرق دارد؟ این برام هست، چون مولا خودش خواسته که ما حالت آزادی داشته باشیم. خب اون بیانی که دیگه جلسه قبل گذاشت من دیگه تکرار نکنم. اما بعض تلامذه شهید صدر ایشان آمدن جوابی دادن به این مطلبی که آیه لاریجانی اشاره کرده است. ما پاسخ این آقا را هم به آیه لاریجانی میبینیم. آیه استعلی اکبر حائری پاسخی داده است که تو همین مجله چاپ شد. همین مجله چاپ شده، یعنی همزمان با هم چاپ شد. این نقد آیه لاریجانی رو در اختیار آیه حائری گذاشتن، ایشون دید، جوابی رو تدوین کرد، جواب داده شد، در اختیار قرار گرفت و بعد از مثلا تو که با هم چاپ شد. یه احساسم میشود که خود نقد آیه حائری سبب شده است که صاحب اون، یعنی جواب آیه حائری سبب شده است که صاحب نقد یه موقع نقد خودش رو هم ویرایش بکنه، یعنی حس میشه یه جایی ناظر به اون نقدی که بعدن میاد ایشون اشاراتی دارد که اینطور ما اشکال نکنن که مثلا پاسخش این هست، اینم حس میشه. ولی به هر حال این رو آیان میتونن هر دوشون اینجا ببینن. بعد تقریم من حالا قبل از اینکه اگر اجازه بفرمایید، قبل از اینکه من وارد تبیین جواب آقای استعلی اکبر حائری بشم، یه نکته رو عرض بکنم. به نظر میرسد، حالا شما این رو فعلا تو ذهنتون داشته باشید تا بعد بریم جلو ببینیم میشه بیشتر بازش کرد. به نظر میرسد یکی از اشکالات و اشتباهات مبنایی که در کلام آقای لاریجانی دیده می شود این هست که ایشون اباحه اقتضایی رو به نوعی منجز در نظر گرفته. ابا دارد از این حرفا، هی میخواد فرار بکنه، اما ناخودآگاه تو ذهنش اینه که اباحه، این جواز و این اباحه‌ای که حالت اقتضایی دارد، به نوعی اینم منجز در نظر گرفته. منجز یعنی انگار یه چیزی به گردن ما میاره، انگار این آزادی زوری، یعنی میگه شما به زور باید آزاد باشید. دقت میکنید این در کلامش استفاده میشه، از کلامش استفاده میشه، به زور این آزادی رو میخواد تحمیل کنه به شخص. یک نوع منجزیت، این رو اگر شما ببینید، تأمل بفرمایید تو عبارات ایشون، این حس میشه. میگم با اینکه ایشون تعبی دارد فرار میکنه از این مطلب، اما این حس میشه که من گمان میکنم این از اشکالات اشتباهات مبنایی ایشونه که همین عنوان اباحه اقتضایی ایشون روی خود فریب داده و سبب شده است که این گیر بکنه تو مطلب و به نوعی گمان بکند که این انگاری منجزه، در حالی که اباحه چه اقتضایی و چه غیر اقتضایی چیزی به جز معذر و مرخص نیست. اباحه آمده برداره، نیامده مکلف بکنه. لذا اگر ما بخوایم از قبل اباحه نگران باشیم و احساس خطر بکنیم، این اصلا با روح اباحه سازگار نیست. چی؟ مغز قرار سیم اصلا آمده که ما آزاد بشیم، بعد حالا این نگرانش بخوایم باشیم که آها اباحه چی شد، اباحه چه اتفاق برش، این اصلا مغز قراره، این خلاف اون چیزیست که روح اباحه ها روح اباحه و حقیقت اباحه و جوهر اباحه ترخیصه، تعذیر، معذریت است، نه منجزیت. لذا این مقداری، حالا اینو شما تو ذهن مبارک داشته باشید فعلا به عنوان یک اشکالی که شاید گفت که مبنایی هست در کل مطلب ایشون، این جریان داره و سریان داره به نوعی در عبارات ناقد محترم. اما جوابی که به ایشون داده شده است، ما این جواب رو عرض می‌کنیم، گرچه حالا امشب شاید تمام نشه جواب، انشاءالله حالا باز جلسه بعد هم این باید تیگیر بگیریم. جوابی که دادند، یک جواب نقضی است، یک جواب حلی است، یا بگیم جواب که مگه میگیم ردی است، رد نقضی و رد حلی. آیا می‌دانند که حالا رد نقضی که جواب حساب نمیشه، یعنی این راز فنی جواب نیست، اگر نقضی باشه خب شما باید خودتون بتونی حلش بکنی. بالاخره حتی ایشون تلاش میکنن آخر حل بکنن نقض رو، منتها میخوام بگم این فقط برای این است که ذهن شخص متنبه بشه و متوجه بشه که داره اشتباه میکنه. رد نقضی و جواب نقضی، بیشتر به نفس اون شخص متوجه بشه که داره اشتباه میکنه. یعنی این سخن او لوازمی دارد که خودش هم ملتزم به این لوازم نمیتونه بشه، بیشتر از این حیث هستش. سه تا جواب نقضی ذکر میکنه، میگن که رد نقض. یکی رد اول. رد اول این هست که میگن اگر شما میایید ملاک ترخیص رو، حالا اقتضایی یا غیر اقتضایی، حالشون تقدیر اقتضایی، خیلی خوب اقتضایی، ملاک ترخیص رو با ملاک الزام مقایسه میکنید، میگه اگر این مهمه اونم مهمه، اگر ملاک الزام مهمه ملاک ترخیص هم مهمه. اگر این چنین هست و این رو شما آمدید یه ردی بر حق الطائع گرفتید ها و گفتید که خب اگر این گونه هستش ملاک ترخیص مهمه، لکن ما نقض داریم براش، خوب نقض بفرمید. ایشون که میگه ملاک اباحه اقتضایی مهمه، تا چه حد میگه مهمه؟ تا حدی مهمه که میتونه مزاحم بشود با ملاک الزام، تضاحم میتونه بهش ایجاد بشه. خیلی حرف است. یه وقت شما آقا شما خیلی مهمی، ولی یه شخص دیگه که میاد روز اون محلش هم نمیذاریش کنار، چون دیگه اصلا اون قابل قیاس نیست، قابل تضاحم با این شخص دوم که مهمتره نیست. اما نه، اونقدر مهم است که اینا در ردیف هم و در عرض هم قرار میگیرن چنین چیزی. ایشون میگه اگر این چنین باشد، اگر ممکن باشد قیاس ملاک ترخیص به ملاک الزام به صورتی که او رو صالح قرار دهد برای اینکه بخواد با اون مزاحمت بکنه، ملاک ترخیص بتونه مزاحم ملاک الزام بشود، پس چرا همه آقایان و حتی قائلین به قبح عقاب بلا بیان در موارد علم اجمالی که مشتمل باشد بر دو معلوم معلومین اجمالیین که یکشون حکم الزامی است و دیگری حکم ترخیصی، حتی اگر علم و یقین داشته باشند که ملاک اباحه در اینجا ملاک اقتضایی هست، ولی در این حال حکم الزامی رو مقدم می‌دارند؟ پس اشکال اولیشون این شد. خلاصش ترجیح و مقدم داشتن ملاک حکم الزامی بر ملاک حکم ترخیصی در اطراف علم اجمالی و لزوم احتیاط در تمام اطراف علم اجمالی، که این منجر به چی میشه؟ که منجر میشود به عدم رعایت ملاک اقتضایی حکم ترخیصی. همه آقا این حرف زدن. پس نشون میده مرتکب ذهنی همه و اون برداشتی که دارن از حکم عقل این هست که ملاک اباحه حتی اقتضایی نمیتواند در مقابل ملاک حکم الزامی مقاومت بکنه. اگر ملاک حکم الزامی مطرح شد، ملاک اقتضایی عقب نشینی میکنه، نمیتونه در مقابل او بیسته. شاهدش همین هست. در اطراف علم اجمالی اینطور میگن آقا اگر در اطراف علم اجمالی شما دو طرفی مثلا دارید، یک طرف عرب مثلتون که حکم الزامی است، طرف دیگه اباحه، حالا شما بگید اباحه اقتضایی، هیچ کس نگفته از شما لازم است که اون ملاک حکم ترخیصی رو اینجا مراعات بکنید، لازم این کار رو انجام بدید، از اون مواظبت بکنید. نه خیر، اصلا کسی نگفته شما بررسی بکنید ببینید که کدام یک از اینا اهم و ملاکن هستن اندش شاره، یعنی این اصلا محل توجه هیچ کس نبوده که این کدوم اهم و ملاکن هست. نه آخر بدون هیچ معطلی گفتن اگر یه اباحه بود یه الزام بود، طرف الزام رو بچسبید. این یک نقض. نقض دیگر این هست که اگر ممکن باشد قیاس ملاک ترخیصی به ملاک الزامی به همین شکلی که بیان شد، به نحوی که بتواند ملاک ترخیص مزاحمت ایجاد کنه برای ملاک الزام، پس چرا همه آقایان و از جمله قائلین به قبح عقاب بلا بیان در مواردی که تضاحم در مقام امتثال، اون علم اجمالی بود قبلی، این تضاحم در مقام امتثال، تضاحم ایجاد می شود بین امتثال حکم الزامی از یک سو و تمتع و بهرمندی از حکم ترخیصی از سوی دیگر، حتی در صورتی که علم دارم که ملاک ترخیصی اقتضایی باشد، باز هم بی‌معطلی حکم الزامی رو مقدم می‌دارم. حکم الزامی رو فرض کنید یک جایی شما مولا به شما اجازه داده شما آزاد باشی، اباحه اقتضایی، مثلا مولا میخواد شما آزاد بشی، همزمان یک الزامی هم برای شما مطرح میشه، شما ناچاری به خاطر رعایت اون الزام از آزادی خودت صرف نظر کنی، یا بالعکس به خاطر حفظ آزادی خودت از اون الزام صرف نظر کنی. هیچ کس نگفته اینجا به خاطر رعایت رعایت آزادی و حفظ آزادی خودت دست از الزام بردار. میگن نخیر، اگر الزامی بود و ترخیصی بود، ترخیص رو بذار کنار، برو الزام بشه، او رو انجام بده، برو انجام. هیچ کس اینجا معطل نشده. پس مورد بعدی، نقض بعدی، ترجیح و مقدم داشتن ملاک حکم الزامی بر ملاک حکم ترخیصی در موارد تزاحم و عدم مراعات ملاک اقتضایی حکم ترخیصی و عدم توجه به اهمیت اون. آیان میدانن عند تزاحم ما نگاه میکنیم ببینیم کدام حکم اهم و ملاکنه. مثال معروفش شما بخواید نماز بخوانید، فرض بفرمایید که نمازتونم گذاشتید انتهای وقت که سر خدا خلوتتر باشه، بهتر شما رو تحویل بگیره، آخر وقت 4 دقیقه مونده به پایان وقت شما که نماز عصرتو بخونی، دقت میکنید چه عرض بکنم؟ همزمان یک کسی فریاد میزنه آی کمک، بره غرق میشه توی آب، دقت میکنید؟ خب اینجا یه انقاذ غریق داریم، مثال کلاسیکش اینه دیگه، مثال همیشگیشه، یه انقاذ غریق دارید از یه طرف، یه وجوب صلات دارید. اینجا نگاه میکنید کدام اهم و ملاکن هست عند الشارع. میگید آقا انقاذ غریق این اهم و ملاکن هست عند الشارع نسبت به وجوب صلات و اتیان صلات، لذا اینجا اتیان صلات رو ترک میکنید، میرید چیکار میکنید؟ بفرمایید که او رو نجات میدید، انقاذ غریق میکنید. یا مثلا فرض کنید که یا حکم لا تغصب دارید یا حکم انقذ الغریق دارید. شخصی در جایی داره غرق میشه توی آب، برای نجات او شما باید وارد ملک غیر بشید، وارد زمین دیگری بشید، ملک دیگری بشید تا برید او رو نجات بدید. از جایی رد میشه، شمالی جایی هست از این کنار ویلاها فلان دیگه ها، دارید رد میشید، میبینید که صدای فریادش کمک میاد، بله مثلا یه نفر داره تو استخری وسط یه ویلای جایی داره غرق میشه. خیلی خوب، شما وارد منزل اون شخص بشید، وارد منزل اون شخص بشید، خب یعنی اون ملکیت او رو زیر سوال ببرید، لا تغصب رو اسیان بکنید، لا تغصب دیگه غصب نکن، وارد ملک غیر نشو، لا تغصب رو اسیان بکنید، برید انقاذ الغریق انجام بدید. چرا؟ میگید اهم و ملاکن هست. پس خلاصه کلام، قاعده در تزاحم اینه، قاعده در تزاحم اینه، چیکار میکنیم؟ عند تزاحم اهم و ملاکن رو ترجیح میدیم، درسته؟ خب اگر جایی باشد که حکم الزامی باشد و حکم ترخیصی اقتضایی هم باشد، به ملاک اقتضایی هم باشد، حتی آقایان تزاحم اینها رو به نوعی یه تزاحم بدوی میدونن، این چیزی که اول الامر شد به ذهن انسان خطور بکنه، اصلا اینو در باب تزاحم وارد نمی کنن. چرا وارد نمی کنن؟ چون قاعده تزاحم رو اینجا بار نمی کنن. نمیگن وقتی تزاحم کرد حکم الزامی حکم ترخیصی ببین کدوم اهم و ملاکن هست، اصلا اینو مطرح نمی کنن، یعنی نمیگن توجه کن کدوم اهمه، یعنی این دیگه ارسال مسلمات شده، ارسال مسلمات شده، از قطعی فرض شده، مفروغ عنه فرض شده که اگر حکم الزامی بود حکم ترخیصی بود حکم الزامی مقدم است بلا شک بلا ریب. حکم ترخیصی اصلا نگاهش هم نکن، اصلا فکرم نکن او اهم و ملاکن هست، یعنی ولش کن، دقت میکنید؟ این هم یه نقطه، یک نقض دیگر. ثالثا نقض سوم، نقض سوم چیست؟ نقض سوم این است که باز ایشون میفرمایند که اگر شما میگید ممکن است قیاس بکنیم میان ملاک ترخیص و ملاک الزام به نحوی که بگیم که چه بسا ملاک ترخیص مزاحمت ایجاد بکند برای ملاک الزام و بالاخره با او هم عرض در نظر گرفته بشود، ایشون میگن که چرا ملاک الزامی محتمل بر ملاک ترخیصی اون هم محتمل ها این مقدم داشته می شود، البته نه الزامن بلکه به لحاظ حسن الاحتیاط عقلا. شما نمیگید الاحتیاط حسن علی کل حال ها، الاحتیاط حسن علی کل حال. خب این که حسن علی کل حال کدوم حال؟ حالی که چه واسه ترخیص مطرحه، ترخیص اقتضایی هم مطرحه، در این حال میگه اینجا چیکار بکن، اینجا احتیاط بکن ها، لااقل احتمالش ها. نه من نمیخوام بگم قطعا ترخیص اقتضایی مطرحه، ایشون نمیخواد اینو بگه، نه میگه احتمالش هست، احتمال ترخیص اقتضایی هست، احتمال تکلیف الزامی هم هست. خب در یه همچین حالتی شما چی جاری میکنید؟ براءت جاری میکنید دیگه، براءت جاری میکنید بر اساس براءت شرعیه، مثلا حداقل براءت شرعیه، میاد میگید آه من رخصت دارم آزادم، در این حال میگن همین جا درسته، تو اشکالی نداره، براءت جاری کردی و آزادی، اما در این حال احتیاط بکنی بهتره، احتیاط بکنی بهتره. یعنی اینجا طرف حکم الزامی رو باز ترجیح میدن، ولی میگن این ترجیح ترجیح الزامی نیست، یه ترجیح است که الان خوبه، مستحسنه عقلا، مستقصدیده ها، یه انبغایی دارد عقلا، دقت میکنید، ولی در همین هم حتی در حد رجحان فرمانید که در حد حسن عقلی هم اگر در نظر بگیریم، باز اینجا شما ببینید که اون تکلیف الزامی مقدم داشته میشود بر تکلیف ترخیصی محتمل، ولو در همین حد. پس نقض ثالث حسن عقلی احتیاط و ترجیح ملاک حکم الزامی محتمل بر ملاک اقتضایی حکم ترخیصی محتمل، هر دو محتمل است، نمیخوام بگیم قطعیه، هر دو محتمله. حتی پس از جریان براءت شرعیه، براءت شرعیه هم جاری میشود، ولی بازم شما احتیاط بکنی، میگه آقا ضرر نکردی، فحصت لدینک، احتیاط. این سه تا نقض که اینجا مطرح شد، ما از این نقض، یعنی صاحب این نقض میخواد از این نقض چی نتیجه بگیرد؟ ایشون میخواد نتیجه بگیرد که میگن که با این نقضی که ما مطرح کردیم اجمالاً آشکار شد، اجمالاً معلوم شد که ملاک ترخیصی حتی اگر اقتضایی هم باشد عقلاً صلاحیت مزاحمت با ملاک الزامی را ندارد، در عرض او قرار نمی، در عرض او قرار نمیگیره. عرض مقصد این که بله، مگر ما احراز بکنیم که شارع مقدس خودش دخالت کرده در این مطلب و الزاماً میخواد ما رو، عرض مقصد این که اون تکلیف الزامی رو برداره مثلا، اما تو این مواردی که لااقل دست ماست که تشخیص میدهیم، در این موارد عرض مقصد این که این مطلب همینطور است که ایشون فرمودن. ایشون هم میگن که فکرم نکنید اینا رو بر مبنای حق الطائع گفتیم، همچنان که اشاره کردیم چه حق الطائعی باشید چه قبح عقابی باشید، لااقل در این سه تا مطلب همین است، در این سه تا مطلب همین است. این اولا نقض که البته ممکن است که ناباد محترم برای این نقض جواب بدهد، خب حالا جواب نده ولی منظور ممکن است جواب بدهد، ما لذا باز خودمون هم بتوانیم این نقض رو حل بکنیم، واسه این نقض رو حل بکنیم. اما جواب حلی، خب ایشون میگن که قیاس ملاک ترخیص اقتضایی به ملاک الزام، وقتی شما میخواید اینها رو با هم مقایسه کنید و به تالی ادعا بکنید ملاک اباحه اقتضایی صلاحیت مزاحمت ایجاد کردن و تزاحم با ملاک الزامی را دارد ولو فی بعض الحالات، این به یکی از این دو صورت میشه تفسیر بشود، یکی از این دو صورت میشه تفسیر بشه. یک، این تفسیری است که الان میخوایم عرض بکنیم، من نتایجشو بگم. نتیجه تفسیر اول میشود تزاحم به لحاظ عالم امتثال، پس نتیجه تفسیر اول میشه تزاحم به لحاظ عالم امتثال،
نتیجه تفسیر دوم، حالا هم تفسیرها رو نگفتیم، فعلا نتایجش رو بگیم، خوش به نوعی تیتر باشد. نتیجه تفسیر دوم می شود تزاحم به لحاظ حکم عقل به تنجیز و تعذیر. تزاحم به لحاظ حکم عقل به تنجیز و تعذیر. خیلی خوب. اما تفسیر الاول، تفسیر اولی که اینجا قابل طرح هستش، تفسیر اول چیه؟ تفسیر اول این هست که ادعا شود این که ملاک ترخیص اقتضایی همانند ملاکات الزامیه میماند. از چه حیثی؟ از حیث اینکه اقتضا دارد عقلن القاء نوعی از مسئولیت را بر گردن عبد، اینم نوعی مسئولیت به گردن عبد میارد. این مسئولیت چیه؟ مسئولیت این هستش که اون ملاک رو محقق بکنه و حفظ بکنه. خود اباحه ملاک دارد دیگه، اباحه اقتضای ملاک دارد. عبد مکلف می شود که اون ملاک رو حفظش بکنه، پاسداری بکنه. میگه ما پاسدار آزادی هستیم. الان خیلی هم طرفدار داره تو دنیا، بگه من پاسدار آزادی هستم. ماشاءالله بارک الله، چه آدم جالبی هستی. پاسدار آزادی هستم، من نگهبانی میدم از آزادی. خیلی خوب، ایشون میگن بازگشت این مطلب به ادعای این هست که اقتضاء داشته باشد منجزیت را عقلن، یعنی همچنان که ملاک حکم الزامی اقتضاء دارد منجزیت عقلی را بر عبد، همچنان ملاک اباحه اقتضایی یا ترخیص اقتضایی هم اون هم اقتضاء داشته باشد یه نوعی از منجزیت عقلی را بر عبد منجزیتی داشته باشد. و همچنان که این تو عبارات آیلاجین هم بود تقریبا، گرچه میگم تعبید رداهی هم توجیه میکنند و فرار میکنه، اما ناخودآگاه این مطلب لابلاش حس میشه. و همچنان که حکم الزامی و منجزیت عقلی اون میطلبد امتثال متناسب با خودش رو، این اگر حکم الزامی وجوب بود میطلبد شما این کار رو انجام بدید، اگر حکم الزامی حرمت بود میطلبد که این کار رو ترک بکنید، یه امتثال متناسب با خودش داره. خب همچنین حکم ترخیص اقتضایی هم اینم یه امتثال متناسب با خودش دارد. حالا امتثال متناسب با حکم ترخیص اقتضایی چیه؟ امتثال متناسب این است که بنا بگذاریم بر اطلاق العنان، بنا بگذاریم بر اینکه من الان اینجا آزادم و خودم را مقید نبینم به فعل یا ترک خاصی. خود این بناگذاری، این خوشه بگیم یه امتثال متناسب با اوست. اگر شخص خودشو ملزم ببیند میگیم آقا مگه مولا نگفته نباید خودتو ملزم بدانی؟ تو چرا خودتو داری ملزم میبینی؟ ملزم نباش. یا خود خدا من ملزم نیستم. نه پیداست ملزمی مثلا پیشه نباید خودتو ملزم بدانی. همین که خودتو ملزم میبینی یعنی داری اون ملاک اباحه اقتضایی رو زیر سوال میبینی. ما به این میگیم تضاهم در مقام امتثال. تضاهم در مقام امتثال از یک سو فرض بفرمایید که این شخص اصلا فقط اباحه اقتضایی داشته باشد، اباحه اقتضایی به اون میگد که تو خودتو باید ملزم نبینی، و از اون سو فرض حکم الزامی باشد، او هم میگد باید خودتو ملزم ببینی. دقت میکنید این میشه تضاهم در مقام امتثال. خیلی خوب. اما تضاهم به لحاظ حکم عقل به تنجیز و تعذیر، ایشون میگن که برفرض ما بپذیریم که ملاک ترخیص اقتضایی اقتضا ندارد عقلن القاء چیزی از مسئولیت یا ادانه و مؤاخذه رو بر عاتق مکلف، نه مسئولیت به عهده ما نمیاره، بلکه اقتضا دارد نفی مسئولیت و مؤاخذه را. اینو بپذیریم. اون قبلی بگیم نه اون دیگه خیلی واضح البطلانه، یه قدمی هم جلوتر میگیم آقا نه این نمیخواد چیزی به گردن ما بیاره، اقتضا دارد نفی مسئولیت را، اقتضا دارد اینکه این مسئولیت از گردن ما برداره، مؤاخذه را برداره. به معنای چی؟ به این معنا که ملاک اطلاق عنان معناش چیزی نیست مگر وجود مصلحت در این که مکلف مسئول و ملزم به فعل یا ترک نباشد. ملاکش اینه. مکلف ملزم به و مسئول به فعل و ترک نباشد. این یعنی چی؟ یعنی که ملاک ترخیص اقتضایی این استدعا ندارد یک امتثالی را، اصلا امتثال نمیخواد، اصلا امتثال نمیخواد تا شما بگید آقا تزاحم ایجاد میشه. اون حکم الزامی امتثال میخواد، این اصلا امتثال نمیخواد، تزاحم پیش نمیاد، در مقام امتثال تزاحم پیش نمیاد. خلاص، خیلی عرض محضرتون که اگر این طور ما گفتیم، اما در این حال میتوان یه چیزی اینجا گفت کاری هم به امتثال نداشته باشه. اون چیز این است که ما بگیم آقا در این حال ممکنه تزاحم میان اونها رخ بده به لحاظ خود حکم عقل به تنجیز و تعذیر. چرا؟ برای اینکه ملاک ترخیص اقتضایی همانند ملاک حکم الزامی از حیث ترتب حکم عقلی میمونه، فرق نمیکنه، بالاخره اونم یه حکم، بالاخره خودمون الزام یا ترخیص هم یه حکمی هستن که بعد حکم عقل میاد پشتوانه اونها قرار میگیره. عرض محضرتون که یه حکمی برایشون مترتب میشه. اگر حکم عقلی که بر ملاک حکم الزامی مترتب میشود عبارت باشد از اثبات مسئولیت و مؤاخذه و ادانه، حکم عقلی که مترتب میشد بر ملاک ترخیص اقتضایی عبارت است از نفی مسئولیت و ادانه و مؤاخذه. ها، پس همچنان که ملاک الزام اقتضا دارد، عقلن اقتضا دارد، یقتضی عقلن اقتضا دارد عقلن مسئولیت را، ملاک الزامی هم که اقتضا دارد، ملاک ترخیص هم اقتضا دارد عدم مسئولیت را. آیان توجه بهشون بدن، حواستون باشد، اقتضا دارد عدم مسئولیت با عدم اقتضای مسئولیت فرق دارد. نمیگیم عدم اقتضای مسئولیت، میگیم اقتضای عدم مسئولیت. اگر بگیم عدم اقتضای مسئولیت میشه لا اقتضایی، نه لا اقتضایی رو نمیخوایم بگیم، نمیگیم عدم اقتضای مسئولیت، میگیم اقتضاییه، اقتضا دارد، لکن اقتضا دارد عدم مسئولیت رو، اقتضا دارد عدم مسئولیت رو. خب ایشون میگه که پس بالاخره پس ما دو تا حکم عقلی داریم که هر کدوم برای یکی از اینا مترتب میشه، یکیش اقتضاء مسئولیت است، دیگری اقتضاء عدم مسئولیت. لااقل این دو تا حکم که با هم دیگه تنافی دارن، که این دو تا حکم با هم تنافی دارن. خب اگر در این مورد خاص حکم الزامی وجود داشته باشد، یعنی اقتضاء مسئولیت وجود دارد و یعنی حکم عقل مترتب بر او اقتضاء مسئولیت است، اگر حکم ترخیصی وجود داشته باشد، یعنی حکم مترتب بر او عدم مسئولیت است. اینا با هم سرشاخ میشن و تضاحم میکنن. اب مثلاستون که خب اگر اینها در یک مورد واحدی جمع بشن، تضاحم میان اونها رخ بدد منتها به لحاظ حکم عقل، به لحاظ حکم عقل. عرض محضرتون که و ما نمیتونیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدهیم مگر اینکه رجحان او در نظر مولا برامون ثابت بشه که این براش مهمتر هستش، و این عرض محضرتون که از دیدگاه او مهمتر جلوه میکنه. خب پس اون تفسیر مشخص شد، یکی جاییست که به لحاظ امتثال با هم درگیر بشن تضاحم بکنن، یکی نه بگیم در مقام امتثال نه، چون اساساً ترخیص اقتضایی این امتثالی ندارد اصلا، لکن به لحاظ حکم عقل با هم تنافی پیدا میکنن و تضاحم پیدا میکنن. خب اما جواب اینها امشب اگه برسیم لااقل جواب تفسیر اول رو عرض بکنیم، موقع ساده تر هست و کوتاه‌تر هست، انشاء جواب تفسیر دوم بماند برای جلسه آتی. ایشون میگن که این تفسیر اولی که شما ارائه کردید که تضاحم به لحاظ عالم امتثال بود، ایشون میفهمید که واضح هست که اباحه، حالا ولو که اقتضایی هم شما در نظر گرفته باشید، این به معنای القاء چیزی بر گردن مکلف و تثبیت مسئولیتی بر او نیست. عرض کردیم این آمده برداره، نیامده بذاره، دقت میکنید آمده برداره، دوباره خود این یه بارسنگینی نمی کنه. دید بعضی محبت های زوری مثلا دقیقا برشهرش کنم دارم بچه رو یادشتن آقا یک شخصی که کور نابینات از خیابون ردش رو کن، حالا یک کوری نابینای به زور دستون گیری بکشی برای موقعه، آقا من نمیخوام، میگه میخواستم تو محبت کرده باشم، تو نابینا بودی، چو بین نابینا و چاه هست و خیابان هست ردش کن. از منظر تو میگه آقا نمیخوام، این محبت زوریه، میگه آقا جان من خودم تکلیف خودم میدونم، تو دیگه شما دقت بکنید. میگه نه باید آزاد بشی، با من میخوام تو آزاد بشی. دقت، این تکلیف اضافه میاره به گردنشم. نیامده از ترخیص یه باری به دوش مکلف بذاره، آمده بار رو برداره. این مطلب واضحه. هر مقصدتون که اومده نفی مسئولیت از او بکنه. خب این نفی مسئولیت از مکلف، این نتیجه چیز؟ نتیجه مصلحتی است که در ذات نفی مسئولیت وجود دارد. فرض کنید ذات نفی مسئولیت از مکلف این خودش مصلحتی داشته باشه، هر مقصدتون که در جایی که مثلا میگیم اباحه اقتضایی باشد. خب و این نتیجه مصلحتی در فعلی از افعال یا موضعی از مواضع اختیاری او نیست، اصلا کاری به این ندارد. از مقصدتون که خود این نفی مسئولیت مهمه. خب ایشون میفهمن که و من الواضح ان ذات نفی المسئولیه لیس امره بید المکلف سلبا و ایجابا حتی یکون قابلا للتنجیز. ذات نفی مسئولیت یه چیزی نیست که امرش به دست مکلف باشه، چه به نحو سلبی چه به نحو ایجابی، در اختیار او نیست، در اختیار او نیست تا اینکه بخواد قابل تنجیز باشد. عرض مثلتون که خب اما اگر شما بگید آقا اینجا امتثالش بناء قلبیه، عقد قلبه، مکلف بنا بگذارد بر آزادی، یا همین قد بسه، کاری لازم نیست انجام بده دیگه، همین بنا گذاری، بنا بگذار، یه عمل جوارحی نیست، عمل جوانحیه، عقد قلبه، بنا گذاریه. چی؟ نه اقتضایی هم نیست، فرق نمی کنه، اقتضایی دیگه اونجا مکلف خودش نیست، مدعیه که اصلا شارعه. بله خب نه آخه نه چرا شارع که میخواد من رو ملزم بکند، ملزم میکند در محدوده اموری که تحت اختیار منه، چیزی که از تحت اختیار من خارجه که نمیتونه من ملزم بکنه، که چیزی که از تحت اختیار من خارجه نمیتونه من ملزم بکند، که دقت میکنید یه تعریفی تو بحث عقل عملی عقل نظری مطرح کردن آقایون، که میگن عقل عملی اونجاییست که مدرک عقل از اموری باشه که تحت اختیار شخص باشه، انسان باشه. دقت میکنید که اصلا حالا شبیه اینجا اون منجزیت و منجزیت جایی مطرح میشه، بعد این تکلیف رو بیاره به گردن من، جایی مطرح میشه که این تحت اختیار من باشه. این که تحت اختیار من نیست، نفی مسئولیت تحت اختیار من نیست که من اینو ایجاد بکنم یا ایجاد نکنم، این آمده است برای همچی چیزی. دقت میکنید من که نمیتونم ایجاد بکنم، خود شارع اینو ایجاد کرده، من دست من نیست که من ایجاد بکنم. ما همین قضیه بخوام بگیم، بیش از این نمیخوام بگیم. بله خیلی. اما ایشون میفرمایند که بناء مکلف، بناگذاری مکلف و چیزای از این قبیل، میگیم آقا این که دیگه تحت اختیار تو هست، بناگذاری تحت اختیار تو، تو میتونی بنا بذاری، میتونی آقا تو ذهن خودت عقد قلب داشته باشی. ایشون میگن وجوب یه همچین چیزی محتاج دلیل جدید است، ما باید دلیل خاص برای این داشته باشیم که خود بناگذاری لازمه. البته خود اون ناقد محترم هم به این نقطه توجه داشتن و عرض منظرتون که گفتن که این مطلب رو، بله گفتن از آنچه گفتیم معلوم شد، این ناقد این رو گفته یعنی آیلارجنی، از آنچه گفتیم معلوم شد امتثال اباحه یا ترخیص مبتنی بر بنای مکلف بر ترخیص یا بنای مکلف بر اطلاق عنان نیست. این از همون مواردی که احساس میکنه ایشون ناظر به نقد ایشون ادیت کرده روش کرده، از واسطون که یا بنای مکلف بر اطلاق عنان نیست تا اشکال شود که مسئله بنای مکلف بر ترخیص از مقتضیات ترخیص و اباحه نیست و اگر با واجب باشد باید به امر دیگری صورت گیرد و چنین بنای حد اکثر نوعی تشریع است. مثلا دقیقا من چه از کنم ایشون دقیقا اینو جواب اونجا داده است. دقیقا فرم حالا ایشون میگد که و وجوبه به حاضرتن الا دلیل جدید لازم دارد، که بناگذاری لازم است، بناگذاری یک وجود یک دلیل جدیدی میخواد و ما اینو نمیتونیم از ملاک اقتضایی ترخیص استفاده بکنیم. لذا اگر مکلف آمد بنا گذاشت بر وجوب، الان مباح است، آیا فعل مباح یعنی چی؟ بنده میتوانم این مهر رو از این طرف میز بذارم اون طرف میز، دوباره بردارم بذارم در میز، این جایزه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ میتوانم 10 بار انتکار تکرار کنم، عمل حرام رو انجام ندم. اما اگر بنا بگذارم که وجوب شرعی دارد که من این رو مهر رو بیارم بذارم این بر میز، اگر بنا بر وجوب بذارم، این تشریع محرمه، بدعته، حق ندارم چنین کاری بکنم. من در حالت عادی میتونستم 100 مرتبه این کار رو انجام بدم، هیچ اشکالم نداشت. اما اگر بنا گذاشتم که شارع مقدس من رو ملزم به این کار کرده، این تشریعه، چون شارع این کار رو نکرده. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب ما بگیم که اگر مکلف بنا بگذارد بر وجود و حرمت، به رغم اینکه علم دارد، اینجا ترخیصی از جانب شارع وجود دارد، بهشون میگه که در این حالت هم حتی آنچه که وجود دارد و او مورد مؤاخذه است فقط همون تشریعشه. میگن چرا تشریع کردی؟ بهش نمیگن چرا با ملاک اباحه اقتضایی مخالفت کردی، چون عملا با ملاک اباحه اقتضایی مخالفت نکرده. اگر ملاک اباحه اقتضایی چی میگفت؟ این بود که تو آزاد باشی، این ور خواستی بذاری اون ور، میگه آقا من حالا این ور دلم خواست بذارم، اشکال نداره، آزاد. اگر هم بخوان او رو مؤاخذش بکنن، بهش میگن تو چرا تشریع کردی؟ چرا گفتی خدا منو ملزم کرده بود؟ ها، من دیدم چند تا کودک با هم بازی میکردن، کودک کم سن و سال بودن، یه کودک مثلا بودن شاید 3 4 ساله بود، به دوستاش گفتش بچه ها بریم اون وره مثلا کوچه بازی بکنیم. دوستاش بهش گفتن که چرا بریم اون وره کوچه بازی کنیم؟ بدون معطلی، بدون لحظه ای مکس گفت امام زمان دستور داده بریم اون وره کوچه بازی کنیم. من اصلا واقعا شوکه زده شدم. خب این بچه از واسه خونش اصلا این بحثا مطرحه که امام زمان چی گفته، امام زمان چی نگفته. این بچه یاد گرفته، بچه 3-4 ساله، خیلی قشنگ دوستاش هم گوش کردن، با هم رفتن اون برای کوچه دادن که آقا وقت دروغ زیادی بزرگ باشه همه باور میکنن. اون بچه تا تو نام سالم بود، بله از منظر دیگه کوچه رفتن اون برای کوچه بازی کرد. اما این بچه اصلا من معجب شدم، این بچه آدم نشان نگذاره، این بعدا از رؤسای فرق انحرافی میشه. هر مثلا دیگه این در سن 4 سالگی میتونه این حرفو بزنه، بزرگ میشه چه میکنه؟ هر مثلا دیگه بله مثلا این آقا بابت اینکه گفته شارع مقدس به من امر کرد اینو بذارم اینور، بله بابت این گناه کرده ها، اما بابت اینکه اینو اینور گذاشته گناه نکرده. دقت میکنین چه عرض میکنن؟ این عملش خیلی خوب. ایشون میفرمان که معنای این که ما گفتیم این نیست که مصلحت اباحیه. حالا بعضی مطلب آقای لاجانی گفتن اجازه به او جواب میدن، این که میگیم آقا پس مصلحت این فقط در نفس جعل باشه، پس بگیم اباحیه اقتضایی مصلحتش در نفس جعل، همین که جعل شد مصلحت حاصل شده، یعنی مولا میخواسته یه همچین اباحیه رو جعل کرده باشه، بعد دیگه مکلف هر کار دلش خواست بکنه بکنه، اشکال نداره. پس به محض اینکه گفت جعلت الاباحه تمام شد، مصلحت حاصل شد، خلاص مولا میره به کارش. دقت میکنید؟ ایشون میگن ما نمیخوایم بگیم مصلحت اباحه اقتضاییه در همون جعل اعتباری که از مولا صادر شده است فقط وجود دارد، به شکلی که اون مصلحت استیفا میشه به صرف صدور جعل از جانب مولا، بدون اینکه هیچ حکم عقلی از عمد تنجیز و تعذیر بر او مترتب بشه. نه، ما اینو نمیخوایم بگیم. پس ما چی میخوایم بگیم؟ ما میخوایم بگیم مصلحت اباحه اقتضاییه این در همین احساس مکلف به حریت و آزادی و بهره‌مندی از اطلاق عنان هست، مصلحتش تو همینه، و این مطلب هم حاصل می شود به حکم عقل به تعذیر، لا به حکمهی به تنجیز. همین که عقل حکم میکنه تو آزادی، معذوری، اگرم کاری انجام بدی ولو اینجا اندالله مثلا وجوب و حرمتی هم بوده باشه تو بازم معذوری. همین و مهمه برای ما، همین مقدار حکم عقله، حکم عقل به تعذیر نه به تنجیز، همین مقدار حکم عقل این مقدار رو دارد. از منظرتون که بله، ایشون میگن که پس مترتب نمیشود بر این مصلحت تنجیز عقلی نسبت به فعل یا ترکی که اینا قائم هستن به اینکه مکلف با جوارحش یا جوانحش حتی با قلبش بخواد کاری انجام بدهد، تا ما بگیم که این فعل یا ترک اینها که از او صادر شده اند، از حریت و اختیار او مثلا استفاده کرده اند، اینها بگیم یه امری باشد که عقل اون رو منجز کرده. نه خیر، عقل هیچ فعل و ترکی را، هیچ نوع امتصادی رو منجز نمی کنن. دیگه سر آخر هم ایشون می‌فرمایند که ملاک اباحه اقتضاییه، بله عبارتون این عبارت رو بخونم، و هذا یعنی ان ملاک الاباحه الاقتضائيه لا يقتضي تنجيز شيء على المكلف بوجه من الوجوه حتى يستدعي امتثالا مناسبا له. اصلا هیچ چیزی رو منجز نمی‌کند تا بخواهد به طلبت امتثال متناسب با خودش رو. خب این تفسیر اول که ساده‌تر بود، تفسیر اول مفهوم نتیجهش تضاهم در مقام امتثاله، و این هم جوابش که آمد که خب باز جوابش هم ساده‌تر بود، راحت‌تر می‌شد بیان کرد. حالا تفسیر دوم خب یه مقداری فنی‌تره، طبیعتاً جوابش هم یه مقداری مفصل‌تر هستش. ما باید اینجا برامون مشخص بشه یه تقسیم بندی دارن از ملاک اباحه، که ملاک اباحه اقتضاییه آیا جهتی است یا غیر جهتی، که این رو انشاءالله تعالی ما جلسه بعد عرض بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه. ما انشاءالله شنبه هم در خدمت آقایون هستیم.